أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در باب استعمال الشهره لتعیین دلالت الروایه دیگه مطلب زیادی در بین نیست و اصل مطلب رو عرض کردیم و خاصی نیست، ولی اگر نکته‌ای هم باشد بعد از این متعرض بشیم در ضمن اشاره به مسئله بعدی. خب عرض کردیم که ما در بحث شهرت اون مقداری که ناظر به این باشد که شهرت آیا شهرت قدماییه، آیا جابر ضعف سند هست یا نه، و اعراض اونها آیا کاسر و موهن سند هست یا نه، این مقدار سابق بحث کردیم که بنا نداریم تکرار بکنیم. گرچه حالا باز هم ناچار شدیم یه مقداری اشارات داشتیم، اما این الان جاش نیست. قبلا اشاره کردیم اونی که الان بحث منعقد شده است برای اینکه درباره او سخن بگیم دو تا امر بود: یکی بهره گیری از شهرت قدماییه در بحث دلالت که این چند روز بحثش رو گذروندیم به اجمال، یکی دیگر که الان بخوایم اشاره بکنیم که البته خیلی سخنی ندارد، اون شهرت فتواییه هستش. گفتیم در یک تقسیم بندی که یک تقسیمی که ارائه شده است، گفتن آقا شهرت سه قسمه: از شهرت الروائیه، از شهرت العملیه، از شهرت الفتوائیه، و حالا بیاناتی که اینجا وجود دارد. به نوعی می شود گفتش که آنچه که ما سابقا اشاره کرده بودیم و الان هم بهش در بحث دلالت پرداختیم بیشتر شهرت عملیه بود و شق دوم از شهرت فتوائیه. شق دوم از شهرت فتواییه اون مسائل متلقات از معصومین بود که البته ظاهراً سندی ذکر نمی‌شد، ظاهراً به عنوان روایت نقل نمی‌شد، لکن در همون اصول متلقات فقها در حقیقت روایات رو نقل می‌کردن به عنوان فتوا. اما شق دیگری از همون شهرت فتواییه این همون استش که تو السنه هم زیاد حرف به کار می‌برن، این هست که مسائلی که از مسائل استنباطیه است، از مسائل تفریعیه است، از مسائلی است که بزرگان با استدلال، با اعمال اصول و قواعد اجتهادیه و استنباطیه اینها رو به دست میارن، اینها رو استخراج میکنن. حالا در این موارد اگر شهرتی وجود داشت، اگر شهرتی وجود داشت، در اینجا ما بگوییم این حجیتی ندارد. قبلا هم عرض کردیم الاصل عند الشک فی الحجیه عدم الحجیه. ما برای حجیت دلیل میخوان، برای عدم حجیت دلیل نمیخوان. برای اینکه بگیم این امر حجیت در نبندی تجا بله همون خوب بود، برای اینکه بگیم این امر حجت هست یا نه دلیلی میخوان، اما برای اینکه بگیم حجت نیست دلیل نمیخوان. یعنی اینجا عدم الدلیل دلیل علی العدم، در بحث حجیت عدم الدلیل دلیل علی عدم. خیلی اموری که شهرتی پیدا کرده است در حال چه لسان قدما چه لسان متأخرین، و در حال اونا اعمال قواعد کردن، ما احیانا قواعدی که اونها مطرح کردن رو مشاهده میکنیم، لکن میبینیم که مطلبی ندارد. البته عموما اکثرا شهرت فتوایی رو و زن حاصل از شهرت فتوایی رو حجت نمیدانن، الا انه اون که این امر یعنی قول به حجیت زن حاصل از شهرت فتوایی به اعلامی مثل شهید اول، محقق خونساری، صاحب معالم و بعضی دیگه نسبت داده شده. من حالا یه برای اینکه عبارتی هم حالا جا خوانده باشیم از صاحب معالم عبارت رو میارم. صاحب معالم علیه الرحمه، ایشان محضر مبارکتون که در همین معالم، در معالم الاصول یا بگیم معالم الدین و ملاذ المجتهدین، در اینجا بحث اجماع رو که منعقد می کند که اصلاً در بحث اجماع بحث میکنه، بعد که اون بحث اولیش تمام میشه میفرماد اذا عرفت هذا فهنا فوائد الاولى الثانیه الثالثه. در ثانیه از شهید اول، چون خود صاحب معالم فرزند شهید ثانیه، منتها از شهید اول. جالب است که شهید صاحب معالم درست فرزند شهید ثانیه است، منتها تتلمز اندل اب نداشته، اندل والد نداشته، به واسطه مطالب پدرش رو برا گرفته، یعنی در حدی نبوده که بتونه شاگردی پدرش رو بکنه و پدرم خب از دنیا رفته است و شهید شده است و خب به هر حال ایشون اصلا خطون که از شاگردان پدر در حقیقت مطالب پدر رو برا گرفته و همچنین از طریق کتب پدر. بگذاریم به هر تقدیر، اما در ثانیه، در قاعده ثانیه مطلبی رو از شهید اول نقل میکنه، میگه قال الشهید رحمه الله فی الذکرا کذا و کذا. خیلی خوب. در الثالثه اینطور میگه، حالا محل بحث ما الثالثه، چون این ضمیر در الثالثه رو میخواد برگردونیم، میخوام بگم برمیگرده به الثانیه که اونجا از ذکرای شهید اول مطلبی فرموده بود. الثالثه اینه، الثالثه حکی فیها، در کدوم کتاب؟ کتاب ذکرای شهید اول. حکی فیها ایضا عن بعض الاصحاب، بعض الاصحاب به قول یک از آیان میگفت، ما نمیدونیم این بعض الاصحاب یا جماعت اینا کی هستن که همه جا حضور دارن، بالاخره زینت المجالس از زینت الکتب هست. فحکیه فیها ایضا عن بعض الاصحاب الحاق المشهور بالمجمع علیه. البته حالا این با مطایبه عرض کردیم، این تعبیر حالا گفتیم دیگرم بگیم، این تعبیر جماعتی احیاناً یا بعض الاصحابی که هست، مثلا تعبیر جماعت که خیلی معلوم نیست کی هم بودن، اینا معمولاً ناظر به فقهای بعد از شیخ طوسی تا قبل از ابن ادریس، فقهای بعد از شیخ طوسی تا قبل از ابن ادریس معمولاً به اینها گفته میشه، که خیلی رو اسامیشون تاکید نمیشه چون شخصات مثلا بزرگی نیستن، جز ستارگان عالم فقاهت به حساب نمیان، اما به هر حال اینها دیدگاهی داشتن که عمدتاً البته مقلد بودن نسبت به شیخ طوسی. بگذاریم. حکی فیها ایضا عن بعض الاصحاب الحاق المشهور بالمجمع علیه. خب مشهور همون حکم مجمع علیه دارد. اگر ما اجماع رو حجت میدانیم، خیلی خوب، بفرمایید که شهرت رو هم باید حجت بدانیم. و استقر به ان کان مراد قائله اللحوق فی الحجیه. اگر لحوق در معنا بخوان بگن، در اصطلاح بخوان بگن، در تعریف بخوان بگن، نخیر، شهرت اجماع نیست، شهرت و اجماع با هم فرق داره. اما اگر در حجیت بخوان بگن درسته. دقت بفرمایید، میفرماید که ان کان مراد قائله اللحوق فی الحجیه لا فی کونه اجماع. اجماع نیست ولی ملحق بوست از حیث حجیت. خب از این کلام استشمام میشود که این رو قبول دارن، این حجت میدانن، کما اینکه اجماع رو حجت میدانند، این بفرمایید که این رو حجت میدانن، این شهرت رو هم حجت میدارن. این رو صاحب معالم از شهید اول نقل میکند و کلام اینطور ازش استشمام میشود که شهید اول هم نظر مبارکشون همین هست، یعنی ایشون هم شهرت رو دارای حجیت میدانن. دقت میفرمایید. لکن بعد بله جا بعد ادامه میدهد ایشون، میگه وحدت جله به مثل ما قاله فی الفتوا التي لا يعلم لها مخالف. بحث لا خلاف که سال گذشته انتهای بحثمون مطرح کرده بودیم، اون رو مطرح میکند. بله و به قوت الظن فی جانب الشهره سواء کان اشتهارا فی الروایه به ان یکثر تدوینها او الفتوا، چه شهرت روائیه باشد چه شهرت فتواییه. لكن ایشون میگه قول این ایشان در باب فتوا تضعیف می شود، آن ضعیف است. از محضرتون که بله اینو ما قبول نداریم، اینو قبول نداریم. نکتش چیه؟ نکتش اینه، میگن و به ان الشهرت التي تحصل معها قوت الظن هي الحاصلة قبل زمن الشيخ رحمه الله لا الواقع بعده. همون بیانی که از محقق خویی علیه الرحمه نقل میکردیم که ایشون میفرمودن که اگر در بحث شهرت، از در اونجا در بحث این بود که شهرت جابر ضعف سند باشد که از مصباح الاصول جلد دوم براتون نقل کردیم، ایشون نظرشون این بود اگر بحث کبروی این مشکل است، اینی که ما کبرویان بپذیریم شهرت جابر ضعف سند است. اگر کبرویان این کبرا پذیرش این کبرا مشکل است، صغر بحث صغروی او اشکله. چرا اشکله؟ به جهت که شما از کجا میخواید پیدا بکنید؟ از کجا میخواید پیدا بکنید که مشهور طبق یک روایتی فتوا داده باشن؟ تو فتوا رو داری اما از کجا میفهمی که اولا فتوای همه رو که نداری، فتوای مشهور که نداری، برخوردم داشته باشی از کجا میدونی نه طبق این روایت فتوا دادن؟ که ما اون زمان اینو علاج کردیم و گفتیم راه حلش چیست و بیان کردیم، تکرار نکنیم. خیلی خوب، حالا اگر بحث صغروی، اینجا هم ایشون بحث صغروی دارد، میگه ببین نه آنچه که در السن و افواه مطرح است، هی میگن مشهور اینطور میگن مشهور اینطور میگن، این شهرتی است که منعقد شده واقع شده است بعد از بفرمایید شیخ طوسی شیخ الطائفه، و این به درد نمیخوره. اون شهرتی که کاربرد داره شهرت قدمایی است، شهرت قبل از شیخ طوسی است، که حالا بیاد تا شیخ طوسی هم در بر بگیره اما نه بعد از ایشون. ببین تعبیر چیه میگه، و به ان الشهرت التي تحصل معها قوه الظن هي الحاصله قبل زمن الشيخ، شهرتی که قبل از زمان همون شهرت قدمایی که ما هم تاکید میکنیم روش، آم لن واقع بعد، نه اون چیزی که بعد از ایشون بشه. بعد ایشون میگه و اکثر ما یوجد مشهورا فی کلامهم حدث بعد زمان الشيخ كما نبه عليه والد رحمه الله في كتاب الرعاية الذي ألفه في دراية الحديث مبينا لوجهه. بعد هم توضیح میداد و میاد پایین حالا مطالب رو میگن، تا جالب است که یه عبارتی رو هم ایشون میگد که بله از صاحب ارسان خاطرون که البهجه ثمرت المهجه، اونجا بله از او نقل میکند که عبارتشون را که حالا که چشمم ببینه، بله الان چشمم نمیبینه عبارت رو پیدا نمی کنم. بر تقدیر حالا خلاصش این استش که شما میگه که اکثر اینا که فقیه نیستن، حاکی هن، ناقل هن، اینا اصلا فقیه نیستن، نقل میکنه. آجا در باز بشه، بله مدارت آنتای درست، آجا در رو میگم یه خود لاش باز بشه، بله هوا قد و بدر بشه تا انشالله هوا سرد شد، اون وقتی که میگیم صفر ببندید که فرخ فعلا بذارید هوا رد بدش. عرض خواهدتون که اینم یه تعبیری است که میگه اینایی که شما میگید مشهور اینطور گفت مشهور اینطور، از این صاحب فتوا نبودن، اینا ناقل از شیخ طوسی هن. آنچه که شما شنیدید میگن فقهای مقلده، فقهای مقلده که حدوداً فقهایی هستن که یک قرن پس از شیخ طوسی قرار دارن، چون شیخ طوسی علیه الرحمه شیخ الطائفه ایشون در بغداد خب درس و بحث داشتن، شاگردان داشتن، خیلی برنامه‌شون مفصل بود، لکن بعد ناچار شدن بغداد رو ترک بکنن، فرار بکنن، به سمت کوفه رفتن و در نجف استقرار پیدا کردن. در تاریخ نداریم که ایشون شاگردانش هم بهش ملحق شده باشن، نه چه بسا ایشون خفیتاً و خیفتاً از بغداد خارج شده است و بالاخره پناه برده به اونجا که از شر به هر حال اینها محفوظ بماند، ندارد که شاگردانش دورش باشند. ایشون در نجف ظاهراً شروع کرده تربیت شاگرد از ابتدا، یعنی اونجا همین صرف ساده اونا درس میده، چون در نجف میخوام بگم از مقدمات درس میده، از مقدمات درس میده، لذا شاگردان در خور خودش رو نداشته که بتونن به خوبی ازش استفاده کنن. اگر شاگردی دارد که در خور باشد، همون هم که تو بغداد بودن، در نجف دیگه کسی ندارد. خب تا اینا آمدن که یه خورده روش پیدا کنن، در 12 سالی بود که دیگه شیخ طوسی از دنیا رفت. آرام اینا مقدمات دستشون آمد، اولیات بود دیگه، آنها ماندند و میراث شیخ طوسی، نمیتوانستن ابداع داشته باشن، نمیتونستن از قول شیخ طوسی جلو برن، که القول ما قال به شیخ، هر چی شیخ خوب همونه، حتی اگر به قولی خلاف نظر شیخ هم قائل میشدن تخطئه میکردن، مثلا ما چطور میتونیم با شیخ طوسی مخالفت کنیم؟ اون شیخ طائفت الامامیه است، ما چطور با اون مخالفت کنیم؟ تقریبا تا یک قرن، یک قرن این حدودا اوضاع اینطوره، تا آرام آرام اینها رشد کردن، آمدن بالا، آمدن بالا، تا رسید به فقیه قوی از مثلاً پر دل و جرأتی به نام ابن ادریس حلی صاحب سرائب، که دیگه ایشون زد و اصلا کلن دیگه بساط از مثلاً که مرجعیت شیخ طوسی که کسی نمیتونه تخطی از شیخ طوسی بکنن، همه رو زد کنار، با این حرفا چی هست و باب اجتهاد دو مرتبه به این شکل به شکل گسترده‌ای باز شد. در تقدیر حالا مراد میخوام بگم که این شخصیت ها احیاناً این بحث رو مطرح کردن، بهشون نسبت داده شده است که اینا قائل به حجیت زن حاصل از شهرت فتوایی بودن، اگر هم اشکال داشتن احیانا همون که دیدید اشکال صغروی بود، گفتن شهرته به دست نمیاد، شهرته رو ما نمیتونیم پیدا بکنیم، اون چه که میگن مشهور عمدتا از محضرتون که ناظر به شهرت نیست که بعد از شیخ طوسی حاصل شده، ولی خب اشکال کبروی اونقدر نداشتن. اما بجز این چند نفری که نام بردیم دیگه تقریبا سایرین میشود گفتش که اکثرا عموما قائل به حجیت زن حاصل از شهرت فتوایی نیستن و حقم همین است که ما هیچ دلیلی بر بفرمایید که این نداریم که این حجت باشد، دلیلی بر حجیت نداریم. اما حالا دیگه بعضی ها یک مقداری افراط میکنن، مثلا این من تعابیری که احیانا به کار میکنم، رب مشهور لا اصل له. خب رب مشهور لا اصل له که تو لسان برخی مطرح میشود، این ناظر به برخی از اموری است که معمولا در میان عوام الناس شهرت پیدا میکنه، نسبت به امور عوامانه صدق میکنه. رب مشهور لا اصل له، بله فراوان هم هست مشهوراتی که در میان عوام الناس عامت الناس وجود دارن که لا اصل له، قبول داریم لا اصل له اون مشهورات. اما وقتی که شما دارید از اهل علم، اهل دقت و تخصص، با اون تقوا و ورع سخن میگید، از فقهای بزرگ مکتب اهل بیت در دوره نخستین، از قدمای فقها دارید سخن میگید، این سخن حقیقتا دور از انصاف کار بردش که بگیم رب مشهور لا اصل له، که بگیم اینا هیچ اصلی نداشت از کلامشون. نه اینطور نیست. بله اون اصل رو ممکن است اون مورد چهارم باشد که درس دیروز باشد که اصول قبال اجتهادی و استنباطیه باشه، ما خودمونم میتونیم بررسی بکنیم لعل این قلت داشته باشیم، دقت میکنید، یا از موارد قبلی باشد که خیلی هم خوب هستش و مناسب هست. اما این که بگیم که اصلا این اصلی ندارد، این خیلی جالب نیست، این سخن قابل به هر حال پذیرش و تکرار نیستش. ما بگیم این اهل علم و دقت و تخصص وقتی اینها مطلبی رو تلقی به قبول میکردن، خاصتا این که اینها این قدم با تقوا بودن، بگیم که اینها شهرت میان اینها اونچنان هم بی ارزش نیست. بله البته به حد حجیت نمیرسد، کمان که دیروز هم گفتیم المرجح للمرجع، در باب شهرت دلالی ترجیح مرجح خوبی است، اصلا خاطرتون که و قابل استفاده است، اما حجیت ندارد. در باب شهرت فتوایی البته از این هم یه مقدار پایین‌تره، در باب شهرت فتوایی از این هم پایین‌تره، فقط این مقدار هست، این مقدار هست که به هر حال ما بگیم که اقل اثر شهرت فتوای مخالف این هست که انسان یک دقت و تحقیق بیشتری به خرج بده. به هر حال درست است که نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل، یا فرمودن که قول الحق ولا تخف من التفرد، حرف حق رو بزن از تنهایی هم نترس، اما اینای بزرگانی هستن فتوا دادن، ما نمیتونیم مرور کرام داشته باشیم از کنار سخنان اینها و با یک عبور ضعیفی از کنار سخنانشون عبور کنیم. اینها مشهور قدما و این اعلام بلخواه شخصیت بزرگی بودن، کار سهل و صحیحی نیست. فلذا بزرگانی مثل خود شیخ اعظم انصاری، شیخ انصاری تعبیرش اینه که میگه مخالفت المشهور مشکل و مخالفت الادله اشکل. پس با عدله بخواییم مخالفت کنیم مشکل تر هست، اما در این حال شما ببینید همین مکاسب شیخ انصاری ببینید، مثلا پرشون ایشان در مکاسب تا بتواند اجماع نشد شهرت نشد، لاغل یکی دو نفر از بزرگان رو پیدا می کند که در اون رای باش همراه باشن، به هر حالشون رای تنهایی نمیره، شما پیدا کنید در مکاسبشون تنهایی یه مسیر رفته باشد. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله اسد محمد محقق داماد، ایشون میگفتن که حالا تعبیر خالی از مزاح و مطایبه نیست، اما یه مقداری حالا خالی از حقیقت هم نیست، ایشون میفرمودن که هر مطلبی میخواید بگید ولو شده بگرد یه ملا مرده ای پیدا کنید بگید اینم قائل بوده، اینم قائل که بس تنها نباشید بالاخره بهتون حجمه نشه، بر تقدیر قیلی بالاخره اینجا پیدا میشده. حالا میخوام عرضم خدمتتون که اینا اینطور هستن، یا جواهر رو ببینید، صاحب جواهر با اون قدرتش با اون عظمتش که این موسوعه عظیم فقهی جواهر رو نوشته، لذا گاهی اوقات در عین حال شما گاهی میبینید که ایشون یک دیدگاهی رو بررسی میکنه، به هر حال نظرش هم خیلی نیست که این نظر رو بپذیره و نظرش مخالفه، در این حال میگه لولا وحشت الانفراد، اگر وحشت الانفراد نبود من اینطور میگفتم، ولی منفردم، همه دارن خلاف من رو مثلا میگن یا مشهور خلاف من رو دارد میگه، منم میترسم بخوام خلاف اونها بگم، علالاقل لا اقل من الاحتیاط، اینجا اینها توقفی میکنن و یک احتیاطی دارن. یه تعبیری هم برخی باز من اینا چون دیگه امروز این بحث دیگه باید جمعش بکنیم دیگه، اینجا نمیخوام ادامهش بدیم دیگه، خورده ریزا رو داریم عرض بکنیم، بحثا روزای قبل کردیم، یه خورده ریزی دیگه هم اونجا هست، برخی مثلا مطرح میکنن که رب حامل فقه الا من هو افقه منه، در بحث همون شهرت دلالی، در بحث شهرت دلالی میگن آه این چطور میشد که مثلا شما اینقدر به فهم مشهور از قدما نسبت به یک دلیل نقلی اینقدر اهمیت قائل میشید، در حالی که داریم رب حامل فقه الا من هو افقه من. پاسخ این هست که این سخن لعل درباره روایات معارفی و عقائدی صحیح باشه، ما رد نمی کنیم، لعل با رشد فکر و تجربه و علم انسان بشر رشد میکنند، یه نکات تازه ای از ادله نقلیه در زمینه‌های علمی، معرفی، حکمی، عقیدی و چیزهای از این قبیل پیدا بشه، این شکی نیست. اون که حالا گفتن فلان آیات مرد آخرالزمان، آخرالزمان مردم آخرالزمان میفهمن معنای این آیات چیست، مثلا چیزهای از این قبیل. لکن فیما نحن فیه، ما داریم درباره دلالت روایات و احادیث مبین احکام و قوانین شریعت بحث میکنیم دیگه، این ادله لااقل در سطح فقه و فقاهت فردی و شخصی یه چیزهایی بوده که مردم میخواستن مطلب و فرا بگیرن تقش عمل بکنن، لذا فقها هم به همین ترتیب اینها هم از طرق لازم استفاده میکردن و همین احکام رو به دست میوردن مردم میرسوندن. اینجا دیگه رب حامل فقه الا من هو افقامن خیلی موضوعیتی چی ندارد و خیلی بگیم کاربردی ندارد، بله سطوح بالاتر از این عمق معنا. اگر خاطرتون باشد جلسه نخست همین امسال تحصیلی ما این نکته عرض کردیم در باب برداشت اجتماعی حکومی و حواری تمدنی از اون تعبیر صلاح و فسادی که در قرآن کریم آمده است، تو جلسه جلسه نخست سال بود یه اشاراتی اونجا داشتیم. خب اون برداشتی که اونجا انجام شد احیانا شما در لسان برخی از بزرگان در قدیم نمیبینید، چون بنا نبوده، یعنی بناشون این بوده است که احکام فردی و مسائل جزئی و شخصی رو بیان کنن، در این سطح به هر حال مبتلا به نبوده، نپرداختن، استفاده نکردن. ما نمیخوایم خودمون رو محدود بکنیم به آنچه که قدما فرمودن، اما اونی که فرمودن لااقل در احکام و قوانین فردی و جزئی و شخصی به هر حال این قابل اعتناع هست، مگر به خصوص این که از اون سه طریقی باشد که دیروز عرض کردیم و هنوز پای تابلو هم باقی مانده است. اینم پس ما بگیم که رب حامل فقه الا من هو افقه من اونجا کاربردی ندارد. خلاصه کنیم عرضمون رو، پس در باب شهرت قدماییه، در باب شهرت قدماییه که این تقریبا از اواخر قرن سوم هست و قرن چهارم هست و قرن پنجم مثلا بگیم شامل می شود، از زمان ابن جنید و بفرمایید که ابن ابی عقیل و بعد هم بفرمایید که جناب کلینی و ابن بابوی پدر و صدوق پسر و عرصم خواهدون که و تا بیاد جناب مفید و جناب مرتضی و شیخ طوسی و جناب سلار دیلمی و قاضی ابن براج و کسایی از این قبیل، شخصیت های این چنینی که حالا من اعلامشون نام میبرم، به تفصیل اسامی دیگر هم قبلا اشاره کردیم با برخی از کتاب هاشون سابقا، بگذاریم برها ما از این شخص داریم سخن بگیم. این اجماع، این شهرت قدماییه، اگر شهرت روایی، اگر شهرت عملیه باشد جابر ضعف سند است، اعراضشون موهن و کاسر سند است. خب اگر این شهرت بفرمایید که در مقام دلالت باشد، بخوایم ناظر به دلالت استفاده بکنیم، البته حجیت ندارد، اما به عنوان مرجح هست، چون گفتیم به عنوان یک طریقیت محضه براش قائل هستیم، نه موضوعیت برای حکم به حجیت. و اگر شهرت فتوایی مجرده باشد، به شکل کامل از روایت مجرد باشد، این البته ما میگیم که این اساسا حجیتی ندارد و فقط انسان رو دعوت میکند به اینکه انسان یک دقت مضاعفی در مطلب داشته باشد. خب بیش از این دیگه ما این بحث رو اطاله نمی کنیم. انشالله این ادامه ابحاثی که در پس از شهرت میاد رو انشالله بتونیم از جلسه آینده مطرح بکنیم. من در خدمت شما هستم. من نظام میگیم حجت نیست، نظام میگیم مرجع نیست، مرجح دقت میکنی چه عرض میکنم؟ نه حجا همون رب حامل فقه الا من هو افقه. نکته خوبی گفتی، از قضا این اینجا صدق میکنه، چون اینا در موضوع شناسی ضعیف بودن، دقت میکنی؟ در مصداق شناسی ضعیف بودن، یعنی اینا اون چیزی که دارد که لهو اصلون، چیزی که لهو اصلون ریشه داشته باشه، یعنی نبعان داشته باشه، جوشش داشته باشد، این رو میگیم که این نجس نمیشه. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اینا این رو درست متوجه نبودن، بعدا اینو فهمیدن، نقلم میکنن که علامه، حالا میگن اینا چیزاییست که سر زبون ها، یعنی علامه اول چای خونه خودش پر کرد مثلا، بعد بررسی کرد که اون مسئله شخصی نباشد. چه از این طب. حالا بگذاریم، نم همینه، اولا حجت نیست که هر چونا گفتن ما باید طابقا نعلو به نل بپذیریم، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ ثانیاً بر این که محضر مبارکتون که باید ببینیم که آیا اونا بر اساس همین اصول قواعد اجتهادیه یا فهم ناقص از موضوع یا چیزهای از این قبیل ورود کردن و این فتوا رو دادن یا نه. من یه مثال که شما فهمیدم، یه مثال دیگه بزنم، مانعی نداره. تو بحث سحر و جادو، تو بحث سحر و جادو باز آیان مکاسب خواندن دیگه، مکاسب محرمه، چه بحث مفصلی که سحر چیه؟ من از شما سوال میکنم، خیلی از امور عادیه زمان ما که همین تکنولوژی ها و فناوری ها و از این قبیل باشه، همین اگر 200 سال پیش برای مردم اجرا می شد و مردم می دیدن، یقین نمی کردن این سحر و جادوه؟ ها؟ و باید فتوا می دهیم که حرامه، باید فتوا به حرمت می دهیم دیگه، دقیقا می فهمید چه عرض بکنم؟ چرا؟ چون سحر و جادو بود دیگه. یعنی اگر مثلا 200 سال پیش کسی مثلا فرض بفرمایید حالا خود عقب بتر مثلا بریم که الان خود بیشتر داد، بعد 300 سال پیش 400 سال پیش مثلا فرض کنید یک کسی با یک موبایلی مثلا حرف می‌زد و ارتباط برقرار می‌کرد و شو فلان اینها بود، خب این همین رو داره سحر و جادو می‌کنه، سحر و جادو است، خب حکم به حرمت می‌ده، در حالی که این ناشی از این هست که این موضوع رو نشناختن، موضوع رو درست نشناختن. ولی در فهم از روایات معمولا اونها خوبن، در تطبیق ممکن است که اشتباه بکنن. حالا یه بحثی هم سابقا داشتیم، اونم اگر مراجعه بفرمایید بپرسونم در جلسه چندم بوده نمیدونم، تو بحث عرف هم ما اینو گفتیم، تو بحث عرف هم ما گفتیم اینا، ما گفتیم در ما از عرف استفاده میکنیم در استظهار از کلام، در فهم معنا، اما استفاده نمی کنیم در مقام تطبیق. دو تا کردیم، گفتیم یه تعیین المعنا داریم، تشخیص المعنا داریم، یه تطبیق المعنا داریم. در تعیین المعنا و تشخیص المعنا از عرف استفاده می کنیم، اما در تطبیق المعنا از عرف استفاده نمی کنیم. چرا؟ به جهتی که ممکن است این معنا در اون زمان فقط همین مصادیق داشته، اینا لذا تطبیق می کردن، یا ممکنه دچار مسامحه بودن درست تطبیق نمی کردن. دقیقا می فهمید چه عرض میکنم؟ اما الان ما مصادیق تازه رو کشف کردیم یا فهمیدیم که این مصادیق با هم فرق میکنن. من یه مثال باز عینی بزنم، حالا کلیات اول بقا نشه، فرض بفرمایید یه بحثی مطرح است که آقا طلا و مس فرقشون با هم چیه؟ طلا و مس، ذهب و بفهم نحاس، ذهب و نحاس فرقشون با هم چیه؟ آقایون بحث کردن دیگه تو بحث جهالت، میگن این جهل، اگر شما نمیدانی این تلاس یا مثه، جهل به صفت داری. جهل آیا واقعا تلا و مس، ذهب و نحاس صفتشون با هم فرق دارن؟ ذاتا نه، دو تا چیزن، دقت کن چی عرض میکنم. اما اینا برداشتشون این بود است که آقا هنوز جدول مندلیف که نبوده که، دقت میکنه، اینا برداشتشون این بود است که اینا یه چیزه، حالا یه صفتش یه مقداری مثلا این
زیباتر، این براق‌تر، اون چند برق‌تر مثلا. مثلا علم کیمیا که درست شد همین بود دیگه، می‌خواستن مثل به طلا تبدیل کنن. می‌خوام بگم این اگر یه همچین مواردی باشد در تطبیق ادله کلیه بر مصادیق دچار اشتباه شده باشن، این هیچ لیسه به بعید، هیچ بعید نیست و امکان دارد این طور باشد. و بعدا در شهرت متأخریه که بعدا اشاره بکنیم، و این واز متعرض میشیم که چطور میشود ما با شهرت متأخرین از شهرت قدمای دست برمیداریم. حالا اشاره اونجا متعرض میشویم. دو دسته تجار، همین اونی که عرض کردیم، یعنی یه سری مسائلشون اصول متلقاته، اما یه سری مسائلشون مسائل تفریعیه است. تصریح میکنن به این که ما از این قاعده استفاده میکنیم، تصریح میکنن از این قاعده استفاده، به خصوص که شیخ طوسی و مبسوط و اینا که دیگه دست بازتر هست. بعضی موارد هم جالبه، شیخ طوسی خودش رمزگشایی میکنند از کلام قبلی ها. حالا مثلا فرض بفرمایید که شیخ مفید علیه الرحمه یه فتوایی رو داده است، نگفته بر چه اساسی دارد فتوا میدهد. شیخ طوسی رمزگشایی کرده در المقصود، آمده رمزگشایی کرده گفته ببینید جناب مفید که این گفته مستند فتواش این بوده، و بعد بخالا این درست است یا نادرست است. ما از اینها میتونیم استفاده بکنیم، از اینها میتونیم استفاده کنیم، بفهمیم که این آیا محضر مبارکتون که از اصول و ادله اجتهادی داشته استفاده میکرده یا از روایتش استفاده میکرده به چه شکلی. به هر حال بنده در تایید دغدغه شما عرض بکنم که صغرویان کار آسانی نیست، کار سهلی نیست یافتنش، اما قابل به دست آوردن هست. ما اینو میگم چون چند جلسه مفصل بخواییم باید برگردیم به اون بحثا، چند جلسه مفصل ما اینها رو عرض کردیم و کتب برخی بزرگان رو گفتیم و مواردی رو عرض کردیم، توضیح دادیم اونجاها، یه مقداری توضیح دادیم روش دستیابی این مطالب رو به لحاظ صغروی، ولی در این حال انکار نمی کنیم کاری مقداری صعب و دشوار هست. خیلی خوب، به همین مقدار اکتفا می کنیم ان شاء الله به من فرده. بله نه، پس به عرض من توجه نمی کنیم. ببینید راست که سالی کلام میشه دیگه، آخر عرایزه بعدش من بند فردا شد. اینجا ما تا یه دوره ای فقهمون فقه منصوصه، تا کجا؟ تا زمان نگارش نهایه شیخ طوسی، قدما. اما خود شیخ طوسی هنوز از قدما خارج نشدیم، خود شیخ طوسی بعدن میاد کتاب المبسوط رو می نویسه، یعنی آماده شده که میخواد بذاره، المبسوط رو می نویسه. خب بیانش چیه ایشون؟ بیان شیخ طوسی اینه، میگه اهل سنت ما رو متهم میکنن، میگن اینا اجتهاد بلد نیستن، همون روایتاشون رو میگن، بعد میشه این فتوا. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ من برای اینکه نشون بدم که اونا ما اجتهادم بلدیم، بفهمن ما حالی میشه این چیزا رو، یه مقداری تفریع میکنم. المبسوط رو می‌نویسه در فقه تفریعی، ما هنوز تو قدمای ما، یعنی مرحله گذار از فقه منصوص به فقه تفریعی تو همون دوره قدما رخ میده، و بعد همین شیخ طوسی است که برای ما رمزگشایی میکنه در المبسوط که آقا شیخ مفیدم که فلان جا اینطور گفته، جناب سید مرتضام که فلان جا اینطور گفته، فلانی هم که اینطور گفته است، در این مورد مستندش آیا روایت بوده یا نه روایت نبوده، فلان اصل اجتهادی بوده. یعنی ما همون تو دوره قدما هستیم، خودشون همون قدما برای ما رمزگشایی میکنن، لذا ما برای اون مسئله حل میشه. دقیقا ترجیح هستم. اما بله، فرض بفرمایید که کتاب و من لا یحضره الفقیه، اسم کتاب جزء اسم کتاب هست، نگید من لا یحضره، نه، کتاب و من لا یحضره الفقیه، یا بگید کتاب فقیه. خب خود جناب صدوق تصریح میکنم که این متن این روایت هم فتواهای من هست یا امثال اینها اینطور هست، ولی اینطور نیست که ما کاملا بی ارتباط باشیم. یعنی فقه تفریعی پس از پایان دوره قدما شروع نشده، در خود دوره قدما شروع شده، و لذا این کار رو بر ما آسان کرده است. خیلی انشالله حالا فردا روز انشالله ادامه ابحاث. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و الله علی محمد.